است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 33 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. ماجرای ساخت و پرداخت بیمارستان شکوهمند عضدی را که عضدالدوله دیلمی در سال 368 هجری، یعنی یک سال پس از فتح بغداد، کلنگش را بر زمین زد و 3 سال بعد، یکی 2 سال پیش از درگذشتش، آن را افتتاح کرد، در گفتار پیش تقدیم کردیم. این را هم به علت کمبود وقت از قلم انداختیم که گفته می شود در انتخاب محل بنای بیمارستان عضدی بغداد، رازی پزشک نامدار طرف مشورت قرار گرفته و او نیز برای یافتن جای مناسب چند قطعه گوشت در قسمت‌های مختلف شهر آویزان کرده، محلی را که در آن گوشت کمتر دچار فساد و گندیدگی شده برای ساخت بیمارستان برگزیده و پیشنهاد کرده است. ولی این داستان قطعاً درست نیست، زیرا تاریخ مرگ رازی حدوداً 50 سال پیش از تصمیم عضدالدوله برای ساخت بیمارستان عضدی بغداد بوده است و اکنون به روزگار پس از درگذشت عضدالدوله دیلمی می رویم تا ببینیم پس از او چه بر سر بیمارستان پرآوازه اش در بغداد آمد. ابو شجاع عضدالدوله، بزرگترین امیر آل بویه، در سال 372 هجری در 49 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و از این زمان بود که بیمارستان عضدی به آهستگی شکوه اولیه اش به کاستی گرایید، اگرچه شهرت پزشکان آن رو به افول نگذاشت و بیمارستان همچنان بهترین پزشکان 2 عراق عرب و عجم را به خود جلب کرد. بهاءالدوله و شرفالدوله از دیگر امیران آل بویه در رونق بیمارستان عضدی تلاش کردند و موقوفات بسیاری وقف آن نمودند، ولی بعدها به علت کمبود و نرسیدن مخارج از اعتبار بیمارستان کاسته شد. شرح این وضعیت را یکی از مورخان چنین آورده است: در سال 449 هجری خلیفه وقت عباسی قائم و سلطان طغرل‌بیک سلجوقی بود. در بازرسی از بیمارستان معلوم شد که در اثر بیدارویی بیماران را بر روی زمین خوابانده و بالای سر هر یک پیاز گذاشته اند تا آن را بو کنند. بیمار دیگری مشاهده شد که برای رفع تشنگی از کوزه آبی کرم زده استفاده می کرد. در بازرسی دیگری معلوم شد که موقوفات بیمارستان را یکی از کاربدستان به خود اختصاص داده است. دست او را کوتاه کردند و دستور تعمیر بیمارستان صادر شد. در گزارش دیگری آمده است: در سال 460 هجری برای بیمارستان عضدی بغداد امکان استفاده از میراث شخصی ثروتمند به وجود آمد، پس ترمیم آن صورت گرفت و بار دیگر اوقافی برای آن معین گردید. به موازات این پیشرفت، تعداد پزشکان به 28 نفر افزایش یافت. دیگری در حدود سال 560 هجری نوشته است: از خیرات عضدالدوله بیمارستان بغداد است که هنوز باقی است. در سال 569 هجری سیلی عظیم بغداد را فرا گرفت که ابن اسیر آن را چنین توصیف کرده است: باران خیلی سنگینی باریدن گرفت، دجله از هر دو کرانه طغیان کرد و در هر دو طرف بیمارستان سیل به راه افتاد و خانه ها را خراب کرد. بیمارستان عضدی را آب گرفت. جریان آب چارچوب ها را از جا کند و قایق ها تا پشت پنجره بیمارستان پیش رفتند. بعد از پایان طغیان آب و خرابی های وارد بر بیمارستان، دوباره بیمارستان ترمیم شد و به صورت اول خود درآمد. یکی دیگر از مورخان وقتی در سال 580 هجری به بغداد رسید، مشاهده کرد که بیمارستان عضدی بر جای و بر پای است و هر روز دوشنبه و پنج شنبه پزشکان به آن سرکشی می کنند و از احوال بیماران آگاه می شوند و آنچه را بیماران نیاز دارند برایشان آماده می کنند و پرستاران هم به پختن غذا و آماده کردن دارو مشغولند. از حاشیه خواجه نصیرالدین طوسی بر جهانگشای جوینی معلوم می شود که بیمارستان عضدی بغداد تا زمان هجوم مغول برپای بوده است. وی در چگونگی سقوط بغداد در 656 هجری می نویسد: از سویی که بیمارستان عضدی است جنگ را آغاز کردند. فرای، ایرانشناس آمریکایی که در 2014 میلادی درگذشت، نیز بیمارستان عضدی بغداد را تا دوره مغول عالی ترین نمونه از نوع خود دانسته است. ابن خلکان هم بیمارستان عضدی را به گونه ای وصف می کند که معلوم می دارد در زمان او، یعنی نیمه دوم قرن هفتم هجری، همچنان برقرار بوده است. اما ابن بطوته که در نیمه اول قرن هشتم 731 هجری به بغداد سفر کرده، از ویرانی بیمارستان گفته است. او می نویسد: قسمت غربی بغداد که بیش از سایر نقاط آن آباد گردیده بود، اکنون بیشتر آن خراب است. بیمارستان بغداد که نخست به صورت کاخی بزرگ بوده، اکنون ویرانه ای بیش نیست و در کنار دجله واقع شده است. به این ترتیب در جریان حمله مغول به بغداد، بیمارستان عضدی دچار سرنوشتی مشابه سایر قسمت‌های شهر می‌شود، چنان که ابن بطوطه 150 سال پس از حمله مغول در دیدار از بغداد بیمارستان را به کلی ویران می‌بیند. بیمارستان عضدی بغداد دست کم به مدت 200 سال محل مداوای بیماران و معلولان بوده است. این گفتار را با سروده ای از ابوالعطاهیه، شاعر ایرانی تبار عربی گوی اوائل عهد عباسی، به پایان میبریم: ان الطبیب بطبه و دوائه لا یستطیع دفاع امر قد اتا، ما للطبیب یموت بالداء الذی قد کان یبرئ منه فیما قد مضا، مات المداوی والمداوا والذی جلب الدواء وباعه ومن اشترى. پزشک با علم طب و داروهای خود نمیتواند راه را بر پیک مرگ ببندد. پزشک را چه میشود که از همان دردی میمیرد که پیشتر خود آن را معالجه کرده بود؟ آن که درمان میکند و آن که درمان میشود، آن که دارو میآورد، آن که دارو میفروشد و آن که دارو میخرد، هیچ یک را از مرگ گریزی نیست. آنچه شنیدید برنامه 33 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 34، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به تا ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
من الان 96 سالم شده، 96 سال شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباهایی که آدم میکنه چیز یاد میگیره.
ولی من یه فلسفه‌ای دارم در زندگی، هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
امروز که 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگترهای نازنین و گل. امیدوارم طاعات، عبادات و عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه. امیدوارم که ما رو در دعاهای خیرتون یاد کنید و همچنان مثل گذشته به کوچکترها درس زندگی بیاموزید. ممنونم که امروز هم با دایره خرد کنار ما هستید.
امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم
آینده رو چجوری میبینیم.
چجوری بگم نمیدونم چجوری بگم.
چند سال ساکن این محله است؟
12 سال اینجا.
امروز به میون شهروندان میریم و نظرشون
پس از شنیدن گزیده ای از حرفهای مردم.
صدای دوست، صدای آشنا.
سلام میکنم به همه شنونده های عزیز رادیو، صبحتون بخیر باشه انشاءالله. در کوچه پس کوچه های شهرمون چشمم خورد به یک فرهنگ سرای شهید سلیمانی. از حیات سرسبز و پر از دار و درخت اینجا عبور کردم، اومدم داخل فرهنگ سرا، جایی که پدر بزرگ عزیزمون حضور دارن. یکی از اعضای این فرهنگ سرا که از رزمندگان دوران دفاع مقدس هم هستن، از نویسندگان هم هستن، در این زمینه کتب بسیاری نوشتن و در و دیوار دفترشون هم من دارم میبینم مزین شده به عکس شهدای مختلف. آقا سلام و درود بر شما.
سلام خانم، صبح شما بخیر، وقتتون بخیر، ارادتمندم.
زنده باشی، همیشه اینقدر پر انرژی هستی.
من رزمنده دوران دفاع مقدس هستم خانم و اصلا به خودم اجازه ندادم که خستگی به من غالب بشه و یا حتی خموده بشم. هنوز جالبه بدونید شما که بچه ها به من میگن که ساعت چند صبح زنگ بزنم بهت کار دارم، میگم بعد نماز صبح. میگه مگه تو بعد نماز نمیخوابی؟ میگم نه، من اصلا 30 ساله بعد نماز صبح نمیخوابم و بیدار هستم، کار میکنم، مینویسم، میخونم و سرحال و سرزنده هستم. حتی صبح روز جمعه هم من نمیخوابم.
خدا رو شکر، من خوشحالم که یه پدر بزرگ پر انرژی رو میبینم. بفرمایید که کتب مختلفی هم نوشتین و پژوهش های مختلفی هم در زمینه دفاع مقدس داشتین، درسته؟
بله، خدمتتون عرض کنم بعد از اینی که جنگ تموم شد ما فاز کاریمون رو تغییر دادیم، یعنی از سمت کار نظامی اومدیم به سمت کار فرهنگی. شروع کار فرهنگی ما با سرگذشت پژوهی زندگی شهید کاوه شروع شد و این کار استمرار پیدا کرد تا همین الان که خدمت شما هست. من تا الان به حمدالله به لطف خدا و نظر مثبت دوستای شهیدم موفق شدم یه تعدادی کتاب بنویسم در کنار 20,000 ساعت مصاحبه‌ای که با افراد مؤثر در دفاع مقدس داشتم و شاید صدها مقاله در روزنامه چاپ کردیم، صدها برنامه رادیویی و تلویزیونی رفتیم. در کنارش من تونستم چند تا کتاب هم بنویسم که شاخص اونها کتاب حماسه کاوه است برای شهید محمود کاوه. بله خستگی ناپذیر داریم کار میکنیم خانم.
خیلی حمالی. چی میشه بعضی ها وقتی به سن بازنشستگی و دوران سالمندی میرسن گوشه نشینی رو انتخاب میکنن، اما یک نفر مثل شما این همه پرکار میشه و برای هر روز خودش برنامه های مختلفی میذاره.
این کلا برمیگرده به نوع نگاه آدم ها به زندگی. خب اگر ما به حضورمون در جبهه و جنگ به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک شرکت در جهاد فی سبیل الله بدونیم، هیچ وقت از مردن در این راه نمی ترسیم، از کمبودها، از نارسایی‌ها، از مجروحیت، از اسارت نمی ترسیم، چون برای خودمون یک هدف مهمی رو در نظر گرفتیم. حالا اگر زندگی ما توأمان با دو عنصر عشق و امید باشه، ما هیچ وقت خسته نمیشیم. من الان افراد، شما خودتون هم دیدین، پیرمردایی رو دیدین که مثلا سر و صورت سفیدی دارن، حتی کمرشون خمه، اما سوار دوچرخه هستن، اما تو پارک دارن قدم میزنن، ورزش میکنن. این همون عشق و امیده. وقتی شما دو عنصر عشق و امید رو داشته باشید، این به شما حرکت میده و این اصلا به سن و سال کار نداره. فقط مهم اینه که نوع نگاهتون به زندگی چی باشه. اون موقع خسته نمیشید، اون موقع نمیبرید، اون موقع از ناملایمات شکایت نمی کنید، اون موقع بعد نماز صبح نمی خوابید، اون موقع اگه برای شما دیرتر چایی آوردن، برای شما غذاتون نمیدونم شور و بینمک بود، اعتراض نمی کنید،
قر نمی زنید،
اصلا قر نمی زنید، چون براتون یه چیز مهمتری در زندگی مهم است. برای من هم چیز مهمتر در زندگی بعد جنگ هست و اون اینه که برای انقلاب اسلامی، برای اسلام انقلابی، برای شهید و شهادت و برای دوستان همرزم باید کار کنم و هیچ وقت هم خسته نشم.
اینقدر گرم صحبت و انرژی شما شدیم که اصلا فراموش کردیم خودتون رو معرفی کنید. خودتون رو معرفی بفرمایید.
خیلی ممنونم، لطف دارید. من حمیدرضا صدوقی هستم، دارای تحصیلات لیسانس روانشناسی با سابقه خیلی مختصر 72 ماه حضور در خط مقدم جبهه و فعال فرهنگی در حوزه دفاع مقدس. همین مقدار فکر کنم کفایت کنم.
خوشحال شدیم از آشنایی با شما. انشالله که همیشه پر انرژی باشید، پر نشاط باشید و همیشه شما رو با همین لبخند زیبایی که بر لب داریم ببینیم.
خیلی ممنونم، شما انشالله موفق باشید.
زنده باشید، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
از تو غرور، از تو غم دنیا بدور، از تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو
حس خوب بارانی، تو فریاد غلی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
یادآوری کنم شما شنونده ی دایره خرد از رادیو سلامت هستید و ما خیلی خوشحالیم که در این لحظات ناب زندگی کنار شماییم و امیدواریم امانتدار خوبی برای لحظه های با ارزش و پربار شما باشیم. باورهای اشتباهی در مورد دوران سالمندی وجود داره که حتما همه شما کم و بیش از اون آگاه هستید. یکی از اون باورها کم شدن حافظه است. بله، میدونم که شما هم در اطرافیانتون عزیزانی رو دیدین که با افزایش سن دچار فراموشی شدن، اما این دلیل نمیشه که ما هم با بالا رفتن سنمون منتظر این اتفاق باشیم. بهتره با دادن انرژی مثبت و مرور خاطرات خوش گذشته این افکار منفی رو از خودمون دور کنیم و به ذهن و حافظمون ایمان داشته باشیم.
سلام، وقت بخیر. من دکتر راحل علی مرادزاده هستم، متخصص بیماری های سالمندان و استادیار دانشگاه. حتما بارها شنیدید که یکی از راه هایی که برای جلوگیری از زوال عقل در دوران سالمندی توصیه میشه داشتن روابط اجتماعی مؤثر هست. روابط اجتماعی و روابط صمیمی آدم ها رو از نارضایتی ها حفظ میکنه و کمک میکنه افت شناختی به تأخیر بیفته. ارتباطات اجتماعی از بهره هوشی، وضعیت اقتصادی یا حتی ژن در داشتن عمری شاد و طولانی تعیین کننده تر هست. پس بیاید راهکارهایی رو با هم مرور کنیم که به این مشارکت اجتماعی کمک میکنه. لطفاً روی روابط و فعالیت‌های تمرکز کنید که بیشتر از همه برای شما لذت بخش هستن، مثل ورزش‌های گروهی. در رفع موانع تعامل اجتماعی از دیگران یا فرزندانتون کمک بگیرید. مثلا اگر مشکل رفت آمد به دلیل محدودیت جسمانی دارید یا اینکه دیگه نمیتونید به هر حال به واسطه عدد سن رانندگی کنید، حتما از دیگران برای این منظور کمک بگیرید. به داشتن ارتباط منظم با بستگان، دوستان و همسایه‌ها اصرار کنید و البته ارتباط دیجیتال و فضای مجازی هم مهم هست. ارتباطتون رو با گروه های سنی مختلف حفظ کنید و این به معنای ارتباط با افرادی جوانتر و پیرتر از شماست و اشکالی نداره که شما بچه ها، جوانترها یا حتی افرادی که از شما مسنتر هستن هم در ارتباط باشید. در مدرسه یا مرکز اجتماعات محلتون داوطلب بشید و توی بعضی از کارها به صورت داوطلبانه کمک کنید. به دنبال برنامه‌هایی باشید که به شما امکان میدن مهارت‌هاتون رو از قبیل آشپزی یا مربیگری تیم رو به دیگران هم انتقال بدید. هر آنچه که شما در دوران جوانی و میانسالی شغلتون بوده میتونید الان اون رو به بقیه هم آموزش بدید، و یا اگر نه شغل خاصی نداشتید، مهارت‌هایی که فکر می‌کنید شما بهتر بلد بودید رو یک همکاری بکنید که بتونید به جوان‌ترها یا به دیگران یا حتی گروه‌های همسن خودتون منتقل کنید. سعی کنید دست کم با یک سنگ صبور معتمد و امین مرتب در ارتباط باشید، مثلا هر هفته، کسی که بتونید بهش اعتماد کنید و روش حساب کنید. وارد رابطه یا فعالیت جدید بشید. خودتون رو در موقعیت‌های قرار بدید که بتونید هر روز با دیگران ملاقات و تعامل کنید. مثل فروشگاه یا پارک، حتی رفتن به یک سوپرمارکت و خرید کوچولو هم به شما این فرصت رو میده که با مشتری‌ها و یا حتی با فروشنده چند کلامی هم صحبت بشید. خودتون رو به چالش بکشید. مثلا باشگاه‌های کتابخونی یا باشگاه‌هایی که به هر حال ممکنه در محله شما وجود داشته باشن، یا گروه‌هایی که مسافرت‌های گروهی رو تدارک می‌بینن باهاشون در ارتباط باشید. ضمن اینکه شما میتونید از گل‌ها و گیاهان مراقبت کنید. خود این هم میتونه حس هدفمند بودن رو هر روز برای شما ایجاد کنه که باید با هدف بیدار بشید و از اون موجود زنده‌ای که کنارتون هست مراقبت بکنید. این کارها باعث میشه که افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی کم بشه. حتی دیده شده که باعث کاهش فشار خون و کاهش خطر حملات قلبی میشه و افزایش فعالیت‌های اجتماعی رو بیشتر میکنه. اگر احساس تنهایی میکنید، از افراد حرفه‌ای از جمله روحانیون، خطوط تلفن اورژانس اجتماعی و درمانگرها حتما کمک بگیرید و فکر نکنید که عدد سن و تنها بودن شما رو محکوم میکنه به انزوا در منزل. پس پدران، مادران و عزیزانی که امروز صحبت‌های من رو شنیدید، حتما برای داشتن گروه صمیمی از دوستانتون در هر سن و در هر رده سنی که هستید از همین امروز تلاش کنید، برای اینکه به جای اینکه فکر کنید فرزندان شما عصای دست شما هستند، داشتن روابط اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و داشتن گروه دوستان صمیمی به شدت میتونه عصای دست شما باشه و از فرزندان هم به شما نزدیکتر هست و قدرت درک و ارتباط شما با گروه‌های همسن و گروه های دوستانتون قطعا بیشتر خواهد بود. لطفا مشارکت اجتماعی رو جدی بگیرید.
سالمندی روزگاری است که هر چند بازوان دلیر دیگر توان یاوری ندارند، اما دانش و فضیلت در مرتبه والایی قرار می گیرد. بر اساس این دیدگاه سالمندی مرحله پختگی زندگی انسان هاست و آنان را از دیگر افراد جامعه متمایز می سازد. ناگفته پیداست که این ویژگی البته دارای امتیازاتی است، امتیازاتی که دارنده آن در طول سالهای عمر خود آنها را کسب کرده است. چون این است که سالمندان را فرزانگان جامعه خواندند و دوران بازنشستگی را دوران فرزانگی و فرهیختگی نام نهادند. این متن پیشگفتار کتابی است با عنوان سالمندی خوب. نویسنده کتاب سرکار خانم نصیبه زنجری تلاش کرده مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن رو در کتاب بیان کنه. در این کتاب علاوه بر پرداختن به وضعیت سالمندی در ایران، مفاهیم و تعاریف این حوزه تشریح میشه و نهایتاً ابعاد و مؤلفه‌های سنجش سالمندی خوب بررسی و بهترین راهبردها هم به عنوان پیشنهاد ارائه میشه. انتشارات تهران سال 97 برای اولین بار این کتاب رو چاپ و منتشر کرد. هرچند نسخه الکترونیکی کتاب هم موجوده، اما امیدوارم هممون فرصت مطالعه این کتاب خوب رو پیدا کنیم.